شبنم از شهر کابل سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای امین حبیبی برم نشر بکنید. آهنگی با صدای این هنرمند در این لحظه تقدیم میشه به شما دوست عزیز.
اما هنوزم از داغ عشقش دارم میسوزم، فکر و خیالش همش با هامه، هر جا که میرم جلو چشامه، جلو چشامه. دلم میخواد تا دوم بیارم، رو درد دوری مرهم بذارم، اما نمیشه، راهی ندارم، نمیتونم من طاقت بیارم، نمیتونم من طاقت بیارم.
اون که یه وقتی تنها کسم بود، تنها پناه دل بی کسم بود، تنهام گذاشت و رفت از کنارم، از درد دوریش من بیقرارم. خیال میکردم پیشم میمونه، ترانه عشق واسم میخونه، خیال میکردم یه هم زبونه، نمیدونستم نامهربونه.
اما هنوزم از داغ عشقش دارم میسوزم، فکر و خیالش همش باهامه، هر جا که میرم جلو چشامه، جلو چشامه، دلم میخواد تا دوم بیارم، رو درد دوریش مرهم بذارم، اما نمیشه، راهی ندارم، نمیتونم من طاقت بیارم، نمیتونم من طاقت بیارم.
شنونده ی آهنگی بودید با صدای امین حبیبی، اینجا گلچین موسیقی است. احمد زای پیامک روان کردن، آهنگ خواستن با آواز داوود سرخوش، آهنگ زمانه را خواستن که تقدیمشان میکنیم. انشالله که در این لحظه شنونده برنامه گلچین موسیقی باشن و آهنگ درخواستی خودشان را بشنون.
زمانه قدر یادم را نمیدانه، در بساط خاطر غمی دنیا نمیمانه، زمانه این زمانه، زمانه این زمانه، قدر یادم را نمیدانه، در بساط خاطر یادم جز غمی دنیا نمیمانه، جز غمی دنیا.
آهنگ زمانه رو شنیدید با آواز داوود سرخوش. انشالله که لذت برده باشید از اینکه همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی. از همه شما سپاس و تشکر.
ای کاش ای عشق ای عشق ما را زما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شکون فوا ریم جهاندی. ای کاش ای عشق ای عشق ما را زما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شکون فوا ریم جهاندی. های کاش هایش ما را از ما مرهاندی.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری. دو شماره که میتونید پیامک روان بکنید با ما 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان است. خب دوستان عزیز با پایان برنامه امروز گلچین موسیقی رسیدیم و برنامه دیگر. خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون و سپاس از اینکه برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را برای شنیدن انتخاب کردین. امید است 25 دقیقی که در خدمتتان هستیم مورد استفاده و بهره‌تان قرار بگیره و انشالله استفاده لازمه از بحثای صحی و بهداشتی که داریم ببرین. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی کسرائی منش دکترای داروشناسی یا فارمیسی هستیم تا در مورد یکی از مسائل مبتلا به و نسبتاً شایع در جامعه یعنی موضوع مسمومیت ها صحبت بکنیم. مسمومیت با هر چیز و هر عامل بیرونی که ممکن است برای سلامت و جسم و جان ما خطرناک باشد و خطر و تهدید را متوجه صحت و سلامت ما بکنه. خب مسمومیت ها گاهی بسیار واضح و آشکار است. ما و دیگران میشناسیم، متوجه میشیم که استفاده از فلان چیز یا تماس با فلان ماده سمی و زهری بسیار خطرناک است و زیانبار است و سریعا میتونه مشکلات را به وجود بیاره. گاهی هم مسمومیت و سمی بودن یا زهری بودن یک ماده مخفی و پنهانه، نامعلوم است، یعنی تدریجی و آهسته آهسته میتونه او اثرات مضر و تاوانی خود به عنوان یک عامل سمی در بدن ما و وجود ما به وجود بیاره. یک قسم از مواد سمی در زندگی ما بسیار متعدد و متنوع میتونه باشه. گاهی میتونه چیزهای بسیار عادی در زندگی که مرتب مصرف میکنیم اگر شکل و اندازه و حالاتشان تغییر بکنه، اونمو چیز سالم و مفید میتونه برای ما سمی و زهری شود. فقط من یک نکته را اینجا یادآوری بکنم برای شنوندگان عزیز خود در افغانستان که کارشناسان ما که اینجا صحبت میکنن معمولا از اصطلاح سم استفاده میکنن. سم به معنای زهر است، یعنی یک چیز مضر، تاوانی، برعکس چیز مصطلح در زبان خود ما که معمولا سم برای کارهایی که درست شده انجام میدیم. مثلا میگیم این کار سم شد، در حالی که سم یک کلمه است که اصطلاح مسمومیت از او گرفته شده، یعنی یک چیز خطرناک، یک چیز زهری که شما به این مسئله توجه داشته باشین. خب ما میخواییم در خدمت جناب آقای دکتر علی کسرائی منش دکترای فارمیسی یا داروشناسی راجع به امی انواع و اقسام عوامل مسمومیت زا برای انسان، علائم و نشانه های یک مسمومیت و همینطور راه های وقایه و پیشگیری و معالجات صحبت های مفصل داشته باشیم. امید از شما ما را همراهی بکنین و این بحث با توجه به شیوع مسمومیت ها در زندگی ما مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کسرائی منش.
منم خدمت شما و تمام شنوندگان سلام عرض میکنم.
بسیار تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه خواهشمندم که یک خلاصی در مورد اهمیت و ضرورت بحث و بررسی مسمومیت ها و سموم یا زهرها و مواد مضر مختلف برای سلامت و صحت ما بفرمایین. تعریف از سم یا زهر و ای که چی چیزی و چی حالتی از یک ماده میتونه سمی و زهری باشه، این را لطف کنین برای ما بفرمایین تا شنوندگان ما اهمیت و ضرورت این بحث زیادتر متوجه شوند.
خواهش میکنم. مسمومیت ها یک بحث خیلی وسیعی هستش، به خاطر همینم الان رشته سمشناسی در دانشگاه تدریس میشه. اکثر دانشگاهی که علوم پزشکی دارن رشته سمشناسی هم دارن و واحد سمشناسی هم در تمام به اصطلاح رشته های پزشکی تدریس میشه.
بله.
اگر بخوایم یک تعریفی از سم داشته باشیم. واقعا اینقدر جامع هست که تعریف مشخصی نمیشه ازش به دست داد. هر ماده‌ای که ما مصرف میکنیم، مواد شیمیایی که دور و بر ما هستن، غذاهایی که میخوریم، داروهایی که مصرف میکنیم و حتی آبی که استفاده میکنیم، امکان داره که ما رو دچار مسمومیت بکنه.
بله.
پس میبینیم که تعریفی که ما از سم میدیم یک تعریف فوق‌العاده وسیع هست و اون چه که باعث میشه تفاوت باشه در بین یک ماده غذایی یا یک ماده دارویی یا یک ماده شیمیایی و یک ماده سمی، در اکثر موارد مقداری هست که مطرح هست. یعنی یک ماده شیمیایی که به عنوان دارو استفاده میشه در یک رنجی ممکنه که درمان کننده برای یک بیمار باشه و در یک رنج بالاتری ممکنه که مسموم کننده باشه.
بله.
و حتی این در مورد بعضی از غذاها هم صدق میکنه و مواد شیمیایی که در طبیعت در پیرامون ما هستن.
بله، واقعا دکتر صاحب یک تعریف خوب و جامعی بود از سم و زهر و سمی و زهری بودن یا مضر و تاوانی بودن یک چیز، که چیز میتونه دواها و داروها باشه، مواد کیمیایی و شیمیایی مختلف در زندگی ما باشه، بسیاری از چیزهای دوروبر زندگی ما، خوراکی ها و غذاها، حتی آب نوشیدنی ما، و یکی هر کدام و هر چیز اگه به اندازه و مناسب و به جایش استفاده و مصرف نشوه میتونه مسمومیت و مریضی ایجاد بکنه، ضرر داشته باشه. البته اگرچه دکتر صاحب در ارتباط با دواها و داروها میدانیم که حتی امو اندازه معمول و کمش هم به یک نحو عوارض و ضررهای داره، اما اگه زیادتر از حد و غیر نرمال استفاده شوه این سمی و زهری شده و آسیب های جدی میتونه برای صحت و سلامت ما داشته باشه، درست است؟
بله. این اگر بخوایم علمی شه بگیم، در مورد داروها ما یک مفهومی داریم به نام اندکس درمانی.
بله.
این مفهوم اندکس درمانی به این معنا هست که یک دارو یک فاصله ای هست بین مقدار سمیش و مقدار درمان کنندش. هرچه این فاصله بیشتر باشه میگیم که اون دارو سیفتر هست، ایمنتر هست، و هرچه اون مقدار کمتر باشه میگیم اون دارو خطرناکتر هست از نظر جابجایی غلظت یا جابجایی مقدارش.
بله.
یعنی داروهایی که اندکس درمانی پایینی دارن میتونن مثلا فرض کن با افزایش یکی دو تا قرص سریع سمیت ایجاد کنن، ولی یک داروی که اندکس درمانی بالایی داره میتونه با مثلا مصرف چندین قرص هم هیچ عوارض سمی آنچنانی ایجاد نکنه. اگر بخوایم مثال بزنیم، مثلا داروی استامینوفن که یک داروی ساده هست، خب مقدار سمیش خیلی بیشتر از مقدار درمانیش هست.
بله.
ولی در مورد داروی قلبی مثل داروی دیگوکسین مقدار سمی بسیار نزدیک هست به مقدار درمانی، و حتی اضافه کردن، اگر مثلا به یک مریض ما روزی یک قرص میدیم، اضافه کردن یک قرص دیگه ممکنه که در مریض سمیت ایجاد.
درست. خب دکتر صاحب، شایع‌ترین و بیشترین مسمومیت ها در جامعه کدام ها هستند و با واسطه چی چیزایی بیشتر دیده میشه مسمومیت ها؟
آماری در دست ندارم، ولی خب اون چه که ما به اصطلاح در پیرامون خودمون در داروخانه مشاهده میکنیم یا در بیمارستان ها مریضایی که مراجعه میکنن، حالا من در مورد قسمت های مختلفش توضیح میدم. مسمومیت ممکنه به شکل‌های مختلف باشه. یک نمونه معمولیش بیشتر مسمومیت‌های غذایی هست.
بله.
که اینا بیشتر به دلیل این هست که مثلا یه غذا فرض کنین مدتی در یک شرایط نامناسب میمونه و بعد مصرف میشه. خب این هم میتونه حاوی سموم باکتریا باشه و هم باکتریایی که در اون محیط غذایی رشد کردن، چون محیط غذایی یک محیط غنی هست، سریع اگر محیط مناسب باشه باکتری رشد میکنه و همون باکتری وقتی که خورده میشه همراه غذا میتونه که برای بیمار مسمومیت ایجاد کنه، که فکر میکنم اکثر شنوندگان با این نوع مسمومیت آشنا باشن، معمولا با عوارضی مثل حالت تهوع، اسهال، دلدرد، دلپیچه همراه هست و استفراغ.
بله.
که نشون میده که فرد غذایی رو مصرف کرده که حالا به نوعی مسموم بوده، یعنی به نوعی یا باکتری درش بوده که تونسته در دستگاه گوارش رشد کنه و فعالیت کنه، فرد رو دچار بیماری بکنه، یا اینکه سمی که باکتری ترشح کرده دچار مسمومیت کرده، مثل مثلا غذاهای کنسروی که ممکنه بوتولیسم توش رشد کرده باشه، که مشخصش هم بیشتر این هست که سر کنسرو ممکنه باد داشته باشه، یعنی بالا آمده باشه، این کنسرو هایی هستن که آلوده هستن و خوشبختانه سمش با جوشوندن 20 دقیقه در آب جوش بندازن و بجوشونن به مدت 20 دقیقه این سمش از بین خواهد رفت و سمیتش از بین خواهد رفت. ولی توصیه این هست که اگر کنسروی رو دیدن که به این شکل بود مصرف نکنن.
بله،
در این مورد سم بسیار مهلکی هست که به نام سم بوتولیسم، ناشی از همون باکتری کلستریدیوم بوتولینوم که میتونه برای فرد کشنده باشه.
بله، خب دکتر صاحب، یک بخش عمده و مهم از مسمومیت ها اینمی مسمومیت و مریضی به خاطر مصرف بیرویه دواها و داروها بوده و یک بخش عمده هم مربوط به مسمومیت به خاطر مواد غذایی و خوراکی هست که میتونه شایعاً آلوده شده و باعث مسمومیت و مریضی انسان ها شود. اینال سایر اقسام مسمومیت ها و عوامل مسمومیت و زهری بودن و مضر بودن برای سلامت ما کدام ها هستند؟
بخشی که تا حالا صحبت کردیم بیشتر مربوط به مسمومیت‌هایی بود که یا اتفاقی هستن و یا فرد اطلاعی از این که داره خودشو مسموم میکنه نداره.
بله،
ولی بعضی موارد هست که ما با خود سم به طور مستقیم مواجه هستیم، مثلا جونده کش‌ها، موش کش‌ها یا مرگ موش. اینا دسته‌ای هستن که دیگه سم به طور خیلی غلیظ و کشنده در دسترس هست. این مرگ موش ها میتونن ترکیبات مختلفی باشن و این ترکیبات طوری هست که وقتی حیوان استفاده میکنه حیوان رو از بین میبره. ما مواردی رو داریم که فرد از اینا استفاده میکنه یا سهوًا یا عمدن. عمدن که معمولا خب به دلیل خودکشی هست، میخوان خودکشی بکنن استفاده میکنن و مشکلاتی درست میشه.
بله،
و سهوًا هم ممکنه که مثلا در دسترس بچه ها قرار بگیره و بچه ها بدون اینکه آگاه باشن از این سم ها استفاده بکنن و مشکل ایجاد بکنن.
بله،
خود این ترکیباتی که در مرگ موش ها استفاده میشن ترکیبات مختلفی هستن. یک دسته ای که عمدتاً بیشتر استفاده میشن ترکیبات شبه وارفارینی هستن. اینا از ترکیبات شبه وارفارینی به مقدار زیاد در اینا به کار رفته و حیوان که استفاده میکنه مکانیزمی که در بدن انسان فعال میشه در بدن حیوان هم همون مکانیزم باعث میشه که دچار خونریزی‌های مختلفی در قسمت‌های مختلف بدنش بشه و از بین بره.
یعنی دکتر صاحب، اگر کسی عمدن یا اشتباهاً مرگ موش بخوره، همین موشکش ها که شما گفتین، شایع ترین علامت و مشکل او خونریزی خواهد بود یا نه علائم دیگه هم ممکنه داشته باشه؟
در مرگ موش هایی که از دسته داروهای وارفارینی تهیه شده باشن، بله دقیقاً به همین صورت هست. و یک مطلبی هم که من میخواستم اینجا اضافه بکنم این هست که دوستان در نظر داشته باشن زمانی که یک نفر مسموم میشه اگر اون فرد رو به بخش مسمومیت ها انتقال میدن حتما اگر بقایایی از سم در اختیار دارن یا نشانه ای از سم در اختیار دارن باید اون نشانه و اون بقایا رو هم به همراه فرد منتقل بکنن که میتونه در تشخیص نوع سم کمک زیادی به پزشک معالج بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برخلاف تصور بعضی ها، کرونا در هیچ کجا ضعیف و ناتوان نشده و اگر مراعات مسائل قرنطینه و رعایت فاصله اجتماعی نشود، می تواند همچنان واگیردار و مصری و مرگاور باشد. طبق بررسی های انجام شده، کرونا یک مریضی هزار چهره است. در ابتدا فکر می شد که مهمترین نشانه ها و علائم کرونا علائم تنفسی است، مثل سرفه، تب و نفس تنگی و گلو درد. اما با گذشت زمان مشاهده شد که کرونا ویروس اعضای دیگر بدن را هم مصاب و مبتلا می کند. کرونا باعث التهاب و آماس عروق و رگ‌ها شده که ممکن است هر جای بدن را مصاب و مبتلا کند. مصاب و مبتلا شدن سیستم یا جهاز هاضمه و گوارش باعث بی اشتهایی، اسهال، دلدرد و دلپیچه و تهوع و استفراغ می شود. در مصاب شدن سیستم عصبی و اعصاب مرکزی ما علائم کم شدن سطح هوشیاری، علائم سکته مغزی و اختلالات رفتاری را داریم. ممکن است پوست و جلد را مصاب و مبتلا سازد با علائمی مثل کهیر، قرمزی و سرخی جلد، آماس، ورم و آبلزدن یا تاولهای پوست، سوزش و خارش آنها و دیگر ضایعات زخمی شونده پوست و یا زخم در انگشتان یا ناخن‌های پا. کرونا ممکن است اختلال حس بویایی و چشایی ایجاد کند. بیمار بوی چیزی را حس نمی کند و یا مزه چیزی را نمی فهمد. راه‌های انتقال همچنان از راه تنفسی، دهان، بینی و چشم هاست، البته با واسطه وسایل و محیط آلوده به ویروس و یا با واسطه دست‌های آلوده به ویروس.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترم جناب آقای دکتر علی کسرایی منش، دکترای داروشناسی یا فارمیسی، در رابطه با اهمیت و ضرورت بحث مسمومیت ها و مشکلات مهمی که عوامل سمی و زهری برای سلامت ما ایجاد میکنه صحبت های بسیار ارزشمند و خوبی داشتن. در مورد دواها و داروها اشاره داشتن که دواها یک معیاری دارن به نام اندکس درمانی که هرچی ای زیادتر باشه، فاصلیش بالاتر باشه، ای دارو سیف هست، مسئول هست و ایمن هست و ضررش کمتره، و هرچی ایندکس پایینتر و کمتر باشه خطرش زیادتر است. راجع به مواد سمی و مسمومیت‌زای دیگه گفتن که شایعاً مواد غذایی اگر به خوبی و با سلامت و مسائل صحی استفاده نشوه میتونه سمیت و مسمومیت ایجاد بکنه. حتی آب نوشیدنی ما اگر به خوبی و به درستی استفاده نشوه، با رعایت مسائل صحی استفاده نشوه، میتونه مسمومیت ایجاد بکنه. راجع به بعضی از سموم خاص هم صحبت شد، مثل جوندکش‌ها، موشکش ها یا مرگ موشی که ما شما میگیم، صحبت های خوب شد و گفته شد که با توجه به استفاده وسیش در جوامع روستایی و دهات و قریجات اشاره شد که باید بسیار مواظبت کرد که میتونه بسیار کشنده و خطرناک باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب کسرایی منش، در مورد انواع و اقسام مواد سمی و زهری منطور که اشاره شد صحبت شد، دسته و گروپی دیگی از مواد سمی و زهری هم هست که شما توضیح بدین؟
بله، این یک بحث خیلی وسیع هست و هر چی که بخوایم بگیم واقعا تمام نمیشه. یک دسته دیگه از مسمومیت ها مسمومیت با گازهای شیمیایی هست.
بله،
البته گازهای شیمیایی چیزی نیست که در دسترس باشه، ولی خب ما در به اصطلاح موارد مختلف در قسمت‌های مختلف جهان اخبار میشنویم که اتفاق میفته. مثلا یک کارخانه مواد شیمیایی دچار حریق میشه و گازهای شیمیایی در اون محدوده منطقه کارخانه پخش میشن و کسانی که در نزدیک کارخانه زندگی میکنن با اون گازها مسموم میشن. اون دیگه بستگی به نوع گاز و ترکیباتی که داره امکان داره که مسمومیت‌های مختلفی ایجاد بکنه، عوارض مختلفی ایجاد بکنه، عوارض گوارشی، عوارض پوستی، عوارض به و به خصوص عوارض عصبی و عوارضی که روی گردش خون دارن که میتونن خطرناک باشن.
بله دکتر صاحب، مسمومیت با کربن مونوکساید یا مونوکسید کربن هم در این دسته قرار میگیره که با واسطه وسایل گرمایی و گرم کنندی غیر معیاری و غیر استاندارد و محلی و سنتی با وجود میآید. در افغانستان هم زیاد است، در ایران هم زیاد است، در همه کشورها بر حال دیده میشه با نام غاز گرفتگی، یا در افغانستان میگن زغالی شده، چون از اجاق‌ها و بخاری‌هایی که زغال سنگ یا زغال معمولی از او استفاده میشه، زغال چوب، این مشکل پیش میاد، میگه هوایی شده. این هم میتونه جزء این مسمومیت ها باشه؟
اون مسمومیت با مونوکسید کربن یک مسمومیت بیشتر به نظر من اتفاقی هست. یعنی فرض کنین مثلا استفاده از یک بخاری غیر استاندارد یا یک وسیله گرم کننده غیر استاندارد در فضای بسته منزل که بعد از مدتی که میسوزه اکسیژن مصرف میکنه و اکسیژن کم میاد و منجر به تولید CO به جای CO2 میشه و این خودش میتونه که مسمومیت ایجاد بکنه و اگر افراد به خصوص در هنگام شب باشه و در خواب باشن امکان داره که هرگز بیدار نشن.
بله دکتر صاحب، مسمومیت دارویی و به خاطر دواها در کدام دسته قرار میگیره؟ آیا یک دسته‌بندی خاصی دارن؟
نه، داروها چون یک طیف وسیعی از مواد شیمیایی هستن، مریض اینا رو به دلایل مختلف استفاده میکنه. اگر چنانچه غلظت بالایی از دارو استفاده بشه میتونه عوارض وسیعی هم داشته باشه، یعنی ما نمیتونیم یک دستبندی خاصی ارائه بدیم.
بله،
ولی کلن در مورد دارو یک مسئلهی که ما داریم این هست که در مورد دارو خیلی راحت میشه به اصطلاح فهمید که مسمومیت چه عوارضی چه پیش آگهی خواهد داشت و میشه درمانش کرد و یک درمان اولیه‌اش هم این هست که دارویی که زیاد استفاده شده قطع بشه و بعداً اگر داروهایی در درمان مسمومیت با اون دارو هستن تجویز به بیمار بشن که بتونن اون دارو رو، اون داروی اولیه رو که اثر سمی ایجاد کرده از بدن دفع بکنن.
بله،
در مورد مثلا همون دارویی که مصرف شده زیاد به دلیل مثلا خودکشی یا در مورد دارویی که اشتباهاً زیاد مصرف شده یا حتی در مورد سمهایی که در اختیار قرار داشتن و مسموم کردن یک نفر رو، در تمام این موارد اگر در درجه اول تشخیص داده بشه که نوع سم چی هست، با توجه به نوع سم میتونیم نوع دارو رو تنظیم بکنیم و مریض رو کمک کنیم که از مرگ نجات پیدا بکنه.
بله دکتر صاحب، با توجه به فعالیت شما در دواخانه و سیستم دارویی، میدانین که شایع‌ترین داروهایی که خطر مسمومیت زایی زیادتری برای مردم داره کدام ها هستن؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، داروهایی که ایندکس درمانی پایین دارن این خطر رو دارن که همیشه مسمومیت ایجاد کنن و یک سری از داروهای اعصاب هم هستن که اینا معمولا برای خودکشی ممکنه که استفاده بشن، اینا میتونن که مشکل ساز باشن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب، وقت ما به پایان رسید. ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدا میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
روزنه دریچه رو به آگاهی،
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، افغانستان و جهان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه روزنه و با موضوع گسترش مواد مخدر، پیامد دیگر از جنایات آمریکا در منطقه، در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما تا پایان این گفتار باشید. آمریکا در کنار سایر جنایت‌های بزرگی که در افغانستان مرتکب شده، در حوزه مواد مخدر هم به همان میزان ویرانی به بار آورده است. سردار اسکندر مؤمنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، چندی پیش در 143مین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به این موضوع به بیان بخشی از جنایات آمریکا در افغانستان پرداخت. به اساس آماری که سازمان ملل منتشر کرده، در سال 2000 تولید مواد مخدر در افغانستان حدود 200 تن بود، اما در سالهای اخیر این رقم به 9500 تن رسیده است. در این روند تولید مواد مخدر صنعتی نیز افزایش چشمگیری داشته است، در حالی که تولید این مواد نیاز به تکنولوژی خاصی دارد که تنها از عهده آموزش‌های آمریکا برمی آید. گزارش های مستند نشان می دهد که بعد از اشغال افغانستان در سال 2001 میلادی، اراضی زراعی این کشور به تدریج به محلی برای کشت کوکنار تبدیل شد. به اساس گزارش تحقیقاتی بین المللی، 93% هروئین تولید شده در جهان از بیش از 300 هزار هکتار مزارع کشت کوکنار افغانستان به دست می آید. سردار مؤمنی میگوید:
جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم شرایط خاص کرونایی که در دنیا حاکم است و علی‌رغم فشارهایی که بر جمهوری اسلامی ایران به ویژه تحریم‌های ظالمانه آمریکا حاکم است، نه تنها وقفه‌ای در مبارزه با مواد مخدر نداشته و کاستی نداشته، بلکه تنها کشوری است که به یک موفقیت بزرگی دست پیدا کرده و شاهد ارتقاء مقابله در همه بخش‌ها هستیم که مورد اذعان UNODC هم قرار گرفت و جناب آقای فدروف هم در گزارششون اعلام نمودن که بیش از 90% تریاک جهان و بیش از 70% مورفین جهان و بیش از 20% هروئین جهان به تنهایی توسط جمهوری اسلامی ایران کشف میشه. اگر اقدامات ایثارگرانه و جانفشانه نیروهای انتظامی و دستگاه‌های مقابله جمهوری اسلامی ایران نبود، کشورهای غربی و اروپایی باید این مواد مخدر را به صورت گرم به گرم در خیابان‌های شهرها و پایتخت‌های خود دنبال می‌نمودند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از کمترین مساعدت و همکاری ممکن در این مسیر برخوردار بوده و حتی در تأمین تجهیزات و تأمین نیروهای خود برای این مبارزه جهانی با ظالمانه ترین تحریم‌ها و اقدامات قهری یک جانبه آمریکا دست به گریبان بوده است. در خاتمه، ضمن تأکید مجدد بر پایبندی و اراده جمهوری اسلامی ایران برای ادامه مبارزه با معضل جهانی مواد مخدر، همکاری و تبادل تجربیات با سایر کشورها و نیز ادای احترام به خون پاک شهیدان کشورم که در این مسیر جان پاک خود را فدا نمودند، پیشنهاد می نمایم تا سازمان‌های بین المللی و نیز کشورهای دیگر در راستای عمل به اصل مسئولیت مشترک و تعهدات خود در قبال کنوانسیون‌های بین المللی از مانع تراشی‌های معمول بر سر راه انتقال و ارائه مساعدت‌های فنی و تجهیزاتی مورد نیاز اجتناب نموده و ایران و سایر کشورهای خط مقدم مبارزه با مواد مخدر را یاری نمایند.
شنونده های ارجمند، از نشرات رادیو دری با برنامه روزانه و با موضوع گسترش مواد مخدر پیامدی دیگر از جنایت آمریکا در منطقه در خدمت شما هستیم و خوشحال می شویم که با نظر، پیشنهاد و گفتنی هایتان یار برنامه روزانه باشید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 شماره ما در ایران است برای ارسال پیامک های شما به برنامه روزانه رادیو دری. نگاهی به روندهای سیاسی افغانستان در دو دهه گذشته نشان می‌دهد علت تبدیل شدن این کشور به یکی از قطب‌های بزرگ تولید و قاچاق مواد مخدر سیاست‌های مخرب آمریکا در غرب آسیا بوده است. بر اساس گزارش‌های مستند، یکی از منابع اصلی مالی تروریست‌ها در منطقه در سال‌های اخیر از محل قاچاق مواد مخدر بوده است. آمارها در این زمینه حاکی است که سالانه 1500 تا 2000 تن تریاک در ده‌ها آزمایشگاه مخفی در افغانستان و پاکستان به هروئین و مورفین تبدیل و از طریق مافیای مواد مخدر قاچاق می شود. رشد فزاینده تولید مواد مخدر در افغانستان سوالات جدی را در مورد نقش سازمان CIA در تجارت هروئین و دنبال داشته است. جان استاکول از عوامل سابق وابسته به سازمان CIA در گفتگو با دیلی استار افشا می کند که تمام مراحل تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و به عبارتی دقیق تر تجارت هروئین توسط سازمان CIA هدایت می شود. اما این تنها بخشی از پیامدهای گسترش مواد مخدر در افغانستان است. آنگونه که در سخنان سردار اسکندر مومینی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اشاره شد، در دهه اخیر میزان مصرف کننده مواد مخدر 3 برابر شده و در واقع آمریکا یک زخم عمیق در افغانستان و منطقه بر جای گذاشته است. دبیر کل ستاد کل مبارزه با مواد مخدر با ابراز نگرانی از افزایش تولید مواد مخدر صنعتی در منطقه تاکید کرد این موضوع نیز بر مقابله، درمان و پیشگیری از مواد مخدر در ایران تأثیر منفی دارد که در برنامه‌ها و سناریوها باید این وضعیت نیز پیش بینی شود. آقای مشفق استاد دانشگاه و از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان در گفتگو با خبرنگار رادیو دری ضمن اشاره به شکست آمریکا در افغانستان گفت: آمریکا در طول دو دهه گذشته غیر از ناامنی و افزایش کشت مواد مخدر دیگر هیچ ارمغانی برای مردم افغانستان نداشت و همچنان می‌خواهد با روش‌های استخباراتی خود به بحران آفرینی در این کشور و منطقه ادامه بدهد. او افزود:
آمریکا اراده دارن که با کل دنیا حکم روی بکنه و این علائم و نشانه های ما شما با چشم سر میبینیم. خو یکی است که امریکا اگر میخواستن و سیاست دوگانه را در افغانستان بکار نمی بردن، مشکل افغانستان وقتر حل میشد. ما فکر میکنیم که این یک دوکه محض بود که نتوانست اینجا ترور را بند بکنه، نتوانست اینجا مواد مخدر جلوگیری بکنه، نتوانست که اینجا در افغانستان آبادی و تعمیر و به خاطر رفاه و سهولت افغان ها کار بکنن. شما دیدین که 20 سال اینجا کار کردن و کدام چیزی که ما محسوس میکنیم در این باره به چشم نمیخوره.
شنونده های ارجمند، از نشرات رادیو دری با برنامه روزنه و با موضوع گسترش مواد مخدر پیامدی دیگر از جنایت آمریکا در منطقه در خدمت شما هستیم و خوشحال می شویم که با نظر، پیشنهاد و گفتنی هایتان یار برنامه روزنه باشید. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 شماره ما در ایران است برای ارسال پیامک های شما به برنامه روزنه رادیو دری. ایران در همسایگی یکی از سه منطقه اصلی تولید مواد مخدر جهانی یعنی منطقه هلال طلایی قرار دارد. منطقه هلال طلایی بخش‌هایی از افغانستان و پاکستان تا هند را در بر می‌گیرد. ایران به عنوان نزدیکترین مسیر تا اروپا که بازار اصلی و مقصد نهایی قاچاقچیان است، با تقدیم بیش از 4000 شهید و 12000 جانباز و صرف هزینه سنگین برای انسداد و کنترل مرزها، نقش کم نظیری را در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر بر عهده داشته است. بر اساس آمارهای رسمی، در سال گذشته ایران با کشف 950 تن از انواع مواد مخدر بر رکورد بی سابقه کشفیات مواد افیونی در جهان دست یافت. با این حال جمهوری اسلامی ایران به واسطه همجواری با منشأ عمده تولید مواد مخدر یعنی افغانستان، همچنان در معرض ورود قاچاق مواد مخدر به کشور و به قصد ترانزیت به کشورهای اروپایی قرار دارد. بدیهی است نفوذ بخشی از مواد مخدر به درون جامعه و گسترش دامنه اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن به ویژه برای جمعیت جوان کشور تهدید جدی است و منشأ این جنایت 20 سال مداخله نظامی و اشغال افغانستان است که سرانجام آن نیز خروج فضاحت‌بار نظامیان آمریکا از این کشور بوده است. شنونده های ارجمند، با برنامه روزنه و با موضوع گسترش مواد مخدر پیامد دیگر از جنایت آمریکا در منطقه در خدمت شما بودیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
از علاقمندان به شعر و ادب دعوت میکنم تا با برنامه گلبانگ غزل امروز همراه شوند.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما گلبانگ دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعر از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و بر رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده وفا سلامگویتان هستم و به اتفاق سرکار خانم بیات آمده این تا غزلی از حافظ را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.